پس جنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 20th اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. ما در این اپیزود مطابق معمول پاره ای از داود جینگ و حکایتی از جیاشو به همراه تفسیر اون پاره داود جینگ رو خواهیم داشت. بعد قسمت اول از آشنایی با شمنیسم تولتک یا عقاید کارلوس کاستاندا. سپس یه ترجمه ای از سوره از قرآن رو براتون میخونم، ترجمه از خودم، سوره خبر یا رویداد. بعد از اون خلاصه کتاب راه و رسم خوردن از تیچ ناتان راهب بودایی رو خواهیم داشت و سرانجام اپیزود رو با چند قطعه کوتاه از کتاب اسوار سفرم تموم میکنم. امیدوارم که گوش بدید و لذت ببرید. و اما مبحث روز. در هفته یا ماهی که گذشت، بهتره بگم ماهی که گذشت، تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرد. خب جا داره این رویداد خوب رو به همه ایرانی ها تبریک بگم. متاسفانه این شیرینی با اتفاقی که افتاد کام ایرانی ها رو تلخ کرد. عده ای از خواهران ما، دختران ما، همسران ما ایرانی ها در کنار ورزشگاه مشهد بلیط تهیه کرده بودن و متاسفانه حالا باشون برخورد فیزیکی شد، گاز فلفل زدن به چشماشون. جا داره که این بی سیاستی و این حرکت نادرست رو هم محکوم کنیم. هم واقعا یه سواله، وقتی که میشه خیلی راحت این قضیه رو مدیریت کرد، این تمام ورزش‌های دیگه‌ای که خیلی‌هاشون خانم‌ها میرن در ورزشگاه‌ها و هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، عرف‌های اجتماع، عرف‌های مذهبی، مسائل شؤونات مذهبی همه رعایت میشن و اتفاق بدی نمی‌افته، چرا سر فوتبال اینقدر حساس شده که اصلا بهانه‌ای بشه برای اینکه حتی زمزمه‌هایی بود که ایشالا که برطرف شه که تیم ملی رو بخوان محروم کنن از جام جهانی و اتفاقات اینجوری که یه سری از کسایی که نه خیر این کشور رو میخوان، نه خیر این مردم رو میخوان، نه شادی این مردم رو میخوان، دنبال این مسائل هستن. و اگر مسئولین کمی با سیاست و تدبیر بیشتر این مسائل بهش نگاه کنن و از حالت دوگم و تعصبای، حتی تعصبی که پایه‌های مذهبی هم نداره، فقط یه چیزی تابو شده، این تابوها رو کنار بذارن، خیلی با رعایت مسائل عرف، با رعایت مسائل فرهنگی، خیلی راحت خانم ها بیان داخل ورزشگاه و این نابرابری غیر واقعی که ایجاد شده بین زن و مرد در این مسئله از بین بره. امیدوارم که سال جدید سال آغازی برای حرکت در این مسیر باشه. بریم به مباحث خودمون، حکمت های کهن و داود جینگ. داود جینگ پاره 19. اگر دست بردارند از این نمایش قداست و این نقش فاضلانه را رها کنند، باغ و بستان جهان بهاری خواهد شد. اگر بازی زهد را بگذارند و نقاب رأفت را بردارند، مردمان دوباره به آیین مهر باز خواهند گشت. اگر این سودای هرس و دریوزگی را به دور اندازند، بساط قارت جباران برچیده خواهد شد. اگر نه، این لفاظی و یاوه نیست، دل به عمق واژه ها بسپار، بیرون نیست، اندرون آی، چشم به بیرنگی بدوز و سادگی بیاموز، خودپسندی را بنه و هوس را بکار. حکایت جیاشو. مردی مسیحی نزد جیاشو آمد تا دینش را تغییر دهد و به آیین بودا درآید. استاد از او پرسید: آیا چندان که مسیح گفت به همسایت مهر می‌ورزی؟ از مالت به مستمندان انفاق بسیار می‌کنی؟ به راحتی می‌بخشی و بر هیچ کس خشم نمی‌گیری؟ دروغ نمیگویی و طمع نمیبری؟ آیا حقیقتاً به جان و دل میکوشی به سان مسیح پاک و مهربان باشی؟ مرد از دین بازگشته سر به زیر انداخت و گفت: نه. جیاشو گفت: به گمانم تو همان به دین خود باش، چون از آمدنت چیزی به دین بودا افزوده نخواهد شد. ما در این پاره از داودجین که براتون خوندم نگاه میکنیم که لاوتسه میاد نمایش این مفاهیمی که با دیانت آمیخته شده رو همه رو به تمسخر میگیره، همه رو میگه اینها نقاب‌هایی هستن برای اینکه جباران بر ما حکومت کنن. مثلا نقش‌های فاضلانه، نمایش قداست، بازی زهد، نقاب رأفت، میگه همه اینها ابزاری هستن که غارتگرا برای به اصطلاح تحمیق مردم دارن استفاده میکنن. همه اینها رو میگه چش به بیرنگی بدوز. اینجاست که ما میگیم باید رنگ ها به کنار بره، چون رنگ ها رنگ های فریبن و وقتی که کسی میاد به سادگی صحبت میکنه اون وقت معلومه که نشان بیشتری از حقیقت درش هست. اگر دقت کرده باشیم داودجینگ همچنان که گفتم و در این پاره های اخیر زیاد دیدیم، تو همین چند پاره اخیر بیشتر از پاره های قبل، به شدت متنیه که نقد اجتماعی میکنه. یعنی به صرف این که یک مکتب رازورزانه هست بسنده نمیکنه، نقش اجتماعی خودش رو برای بهبود اجتماع، برای مبارزه با فریب در اجتماع، مبارزه با جباران اجتماع به شدت پررنگ میبینه و در واژه واژه این قطعات و لابلای سطور ما عملی شدن این اندیشه رو میبینیم که چقدر پررنگ حمله میکنه به بنیادهای بدی و تیرگی در جامعه. ممنون. و اما مبحث شمنیسم تولتک و جناب آقای کارلوس کاستاندا قسمت اولش هستیم. قبل از شروع بگم گهگوداری من خودم حتی این اشتباه رو میکنم و تولتک میگم، تو فارسی به قدر مصطلح شده، منتها به اصطلاح املای صحیحش تولتکه بر اساس عبارت لاتین. بله، آقای کارلوس کاستاندا متولد 1925 در کشور پروه، البته خودش میگه در سال 1935 در برزیل به دنیا اومده. این خلط تاریخه، دروغ نیست. چرا؟ چون بعدها در تکنیک هایی که همین آقای کارلوس کاستاندا به نقل از دونخوان استاد و مرشدش میگه، اصرار داره بر پاک کردن گذشته شخصی افراد. شاید اینجا هم کارلوس کاستاندا در واقع میخواد گذشته شخصی خودش رو پاک کنه و تاریخ و مکان دیگه رو برای تولدش میگه. به این تکنیک پاک کردن گذشته شخصی بعداً باز خواهیم گشت، اما به ادامه مبحث بپردازیم. کاستاندا یکی از بزرگترین شارحان طریقت شمنیسم تولتکه. به همین خاطر من چند اپیزود آینده رو به شرح و بسط نظریهایشون میپردازم. بله، کارلوس کاستاندا در 15 سالگی با خانوادهش به آمریکا مهاجرت میکنه و بعد به دانشگاه میره و در کالیفرنیا رشته مردم شناسی میخونه. در حدود سال 1960 برای تحقیق درباره گیاهای دارویی و در واقع نوشتن رساله دانشگاهیش، رساله پایان نامش اگر اشتباه نکنم رساله دکتراش، سفری میکنه به مکزیک، به شمال مکزیک، و در اونجا با پیرمردی به نام دونخوان ماتوس آشنا میشه. و اما ببینیم دونخوان کیه. دونخوان طبق نوشته‌های کاستاندا سرخپوستی یاکیه، اهل آریزونا، متولد 1891. پدرش سرخپوست یاکی اهل به اصطلاح مکزیک بوده و مادرش سرخپوست یوما اهل آریزونا. تا 10 سالگی تو آریزونا زندگی میکنه و در سال 1900 با خانوادهش به اصطلاح به همراه هزاران سرخپوستی که دولت مکزیک تبعیدشون میکنه، اینا تبعید میشن به مکزیک مرکزی. تا 1940 در مکزیک مرکزی و مکزیک جنوبی زندگی میکنه. مادرش حین حمله اسپانیایی ها کشته میشن، پدرش به اردوگاه کار اجباری منتقل میشه و در 30 سالگی با استادش به نام خولیان آسوریو آشنا میشه. امکان دارم یه وقت تلفظ اینها یه ذره کم و زیاد کنم، زیادم اهمیت نداره که حالا مثلا استادشون آسوریوه یا آسریو، حالا چیزی به ما اضافه و کم نمی کنه. بله، این استاد با سلسله 25 به اصطلاح نسل گذشته به سالکان سرخپوست اولیه به اصطلاح سرخپوست قدیم پشت هم دیگه این سلسله بندی رو داشتن. حالا این تمام مکاتب رازورزی که مثلا میگن بودی دار ما هفتمین بودای بعد از اون بودای اصله، اینجا هم این به همین صورته. البته استاد دونخوان خودش مکزیکی نیست، سرخپوست هم نیست، در واقع بومی مکزیک نیست، پسر مهاجرای اروپاییه، پدر مادرش اروپایی بودن. ولی همه اینها که گفتیم اینا تاریخچه ای از دونخوانه که کاستاندا برای ما میگه. حتی در مورد خود نام دونخوان شکه. چرا؟ چون اون هم احتمالاً طبق همون اصل گذشت پاک کردن گذشته شخصی نام واقعی خودش رو ارائه نداده و به خاطر همینم بعد از مرگ کارلوس کاستاندا وقتی که شاگردها دور هم جمع میشن در یک مصاحبه ای هر شاگردی نام دونخوان رو یک اسمی میگه، حالا اسمای متفاوتی که ثبت هم شده. فقط برای اینکه اشتباه نشه جمعا بهشون ناوال پیر میگن، که حالا بعدا ناوال رو میگیم به نوعی و معنی استاد میده. و جالب این که در مورد گذشته و حال هر شاگردی هم در مورد گذشته و حال دونخوان نظر متفاوتی داشته و در رابطه با خود شاگردان هم همین حالت است. این پنهانکاری یکی از اصول مکاتب رازورزیه، اصلا اسمش روش شدیه، رازورزی. اگر همه چیز آشکار باشه شدنی نیست. منتها این پنهان کردن در مکتب، به اصطلاح من میگم مکتب دونخوان چون راحت تر هستم تا اینکه بگم تولتک، در مکتب دونخوان خصیصه خاصی پیدا میکنه، یعنی چیزی ورای سایر پنهانکاری های مکاتب رازورزی میشه، کارکرد ویژه تری پیدا میکنه که بعد حالا در به جاش وقتی به خود شروع آموزش مباحث دونخوان رسیدیم این رو توضیح خواهم داد. پس ما تا اینجا فهمیدیم که خود کارلوس گاستاندا کی بوده و چگونه با دونخوان آشنا شده و دونخوان طبق صحبتهایی که کارلوس گاستاندا میکنه کی است و چگونه است. بله، کارلوس گاستاندا از سال 61، یعنی یک سال بعد از ملاقات اولیش با دونخوان، تا سال 71 طی دو مرحله تحت آموزش‌های پیرمرد سرخپوست قرار می‌گیره. در مرحله اول که تا سال 68 طول می‌کشه، برای مدتی از دونخوان سوا میشه و سه کتاب اولش رو می‌نویسه. اولین کتاب در همون سال 1968 چاپ میشه به نام تعلیمات دونخوان که تو اون روزگار قوغایی به پا میکنه و باعث شهرت فراوان گاستاندا میشه. باری آموزش های گاستاندا در سال 1971 تقریبا بعد از 10 الی 11 سال با مرگ یا به اصطلاح مرگ دونخوان به پایان میرسه. این یه حادثه اساطیری در رابطه استاد با شاگرداشه و نوعی سفر به دنیای دیگه است. یعنی وقتی که گاستاندا از مرگ دونخوان میگه، مرگ عادی رو تصور نکنید. یه جور من یاد عروس مولوی میفتم، منتها خیلی ماورایی تر. یعنی در عروس مولوی، مولوی میمیره و میگن این داره میره به اصطلاح عروسی کائنات، وارد دنیای دیگه میشه. اما در اینجا قضیه اسطوره‌ای تره، خیلی مرگ ماوراییه. یعنی ما با آدمی که دیگه داره مریض میشه، رو به تحلیل میره، نفسهای آخرش میکشه، روبرو نیستیم. برخلاف سایر اسطوره و افسانه های عرفانی، در اینجا واقعا دونخوان به نوعی غیب میشه. خود دونخوان هنگام ودا به گاستاندا میگه حال من چون گرد و غبار خواهم شد و شاید روزی این غبار به چشمان تو بنشیند. در کل گاستاندا 12 کتاب در رابطه با عقاید دونخوان می نویسه که به حدود 20 زبان جهان ترجمه شده و تا زمانی که ما اطلاع داریم حدوداً 10 میلیون نسخه از اون فروش رفته. بعد از مدت کوتاهی از شروع این نگارش ها آقای گاستاندا شهرت جهانی پیدا میکنه و حتی عکسش به اصطلاح میره رو صفحه اول مجله تایمز که خب در سال 1973 و خب میدونید هر کسی رو عکسش رو نمیذارن روی اونجا، آدم های خیلی مشهور میرن و سرمقاله تایمز هم در همون شماره اختصاص پیدا میکنه به موضوع عقاید و یافته های آقای گاستاندا. کتاب های گاستاندا رو من به ترتیب کنم به همراه سال انتشارش. سال 1968 همونجور که گفتیم تعلیمات دونخوان، سال 71 حقیقتی دیگر، 72 سفر به دیگر سو، 74 افسانه قدرت، 77 دومین حلقه قدرت، 81 هدیه عقاب، 84 آتش درون، 87 قدرت سکوت، 93 هنر رویا دیدن، 98 حرکات جادویی، 98 چرخ زمان، 99 کرانه فعال بیکرانگی، که البته دو تا کتاب آخر بعد از مرگ گاستاندا منتشر میشه. گاستاندا به توصیه استاد و مرشدش دونخوان در زندگی به شدت عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی که علاوه بر اینکه خیلی کم مصاحبه میکرد و اجازه ضبط صداشو حتی گرفتن عکس یاد نمیداد به خبرنگارها، کلن دوری از جماعت و خلوت گزینی عارفانه رو سلوک زندگیش قرار میده. در سال 1973 یعنی بعد از مرگ دون خوان، با چند تا از یاران و شاگردانش در یک خانه یا ویلای بزرگی خلوت میکنن و برای چندین سال در اونجا زندگی میکنن. همین پرده نشینی و رازآلود بودن سبب شهرت بیشتر کاستاندا در جهان میشه. یعنی هرچقدر میره در خلوت بیشتر مشهور میشه. به قول مولوی، از قضا سرکنگوین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. یعنی روغن بادامی که باید باعث تریه تب بشه باعث خشکی میشد. بله، در سال 1990 دوباره کاستاندا در انظار عمومی ظاهر میشه، برخلاف اون روش خلوت گزینیش، و آموزش حرکات جادویی رو شروع میکنه. این حرکات جادویی رو تنسگیرینی میگن، اگه تلفظش رو درست بگم، و مؤسسه ای هم به همین منظور تأسیس میکنه که اسم مؤسسه است کلیر گرین. در سال 1998 یعنی 8 سال بعد از این، کاستاندا در اثر سرطان فوت میکنه. مرگش هم البته اسرارآمیزه، یعنی جوری که حتی زن سابقش خبردار نمیشه، چون لازمه بگم تو این بین طلاق گرفته بود و با یکی از هم مسلکاش ازدواج کرده بود. بله، بدون هیچ مراسمی جنازه‌شو میسوزونن و خاکسترشو میبرن برزیل. چند ماه بعد تازه خبرنگارها خبردار میشن. سراسر عمر کاستاندا صرف شرح و بسط و مکاشفه در عرفان ساحری یا همین شمنیسم تولتک شد. یعنی در واقع تمام تلاشش بر این بود که اون چیزی رو که دریافت و درک معمولی قادر به مشاهده و درکش نیست، مشاهده و درک بکنه. آنچه نادیدنیست آن بینی. در مورد کاستاندا و نظریاتش و کتابهاش بحث‌های مختلفی است. از یک طرف افرادی هستن که کامل به ایشون اعتقاد دارن، ایمان دارن، به نوعی اونو قدیس میدونن و تمام حرفهاشو حقیقت محض حساب میکنن، تا در ضلع مقابل، در زاویه مقابل اون ور رینگ، کسایی هستن که کارلوس کاستاندا رو یک شیاد یا یک خیال پرداز یا یک دروغگو میشمارن. تحقیقات زیادی هم در موردش کردن. مثلا اومدن حوادثی که کارلوس کاستاندا در کتابش به مرور شرح میده و این خیلی از کتب رازورزی دیگه نظم مرتبی نداره، نظم یعنی توالی خطی نداره زمانش، اینا رو اومدن اتفاقات مرتب کردن که بله اینجا اومد، بعد دوباره رفت پیش دونخوان، بعد فلان اتفاق افتاد، بعد رفتن فلان منطقه، اینا رو مرتب کردن و بر اساس اون توالی اومدن گفتن که بین این اتفاقات تضادی هست، یعنی نمیتونه واقعی باشه. حتی اومدن اینقدر ریز شدن در زندگی کارلوس کاستاندا که مستنداتی هم مثلا به دست آوردن که در فلان موقع که ایشون ادعا میکنه تو کلبه دونخوان بوده، درست همون روزها ایشون رفته در کتابخونه دانشگاه کالیفرنیا یک کتابی رو گرفته، خب به تبع ثبت کرده، امضا کرده، نوشته داده و کتابی رو در مورد عرفان از کتابخونه قرض گرفته. خب پس این پیش دونخوان بودنش چجوریه؟ و همین نکات، همین یافته‌هایی که راجع به کاستاندا پیدا شد، اینا باعث شد برخلاف اینکه در ابتدا خیلی مورد ستایش مجامع علمی و آکادمیک بود، یهو یک جو مخالفی علیهش اومد و اون جو استقبال فروکش کرد. خیلی اومدن گفتن آقا اصلا دونخوانی وجود نداره، همه اینا زاده خیال پردازی ایشونه، یا که رستم یلی بود در سیستانی، حالا یه پیرمرد سرخپوستی بوده، یه چیزایی گفته، اینا اومده اینا رو شاخ و برگ داده و زیاد کرده. ولی خب خود کاستاندا میگه ماهیت غیر قابل درک به ویژه لحاظ زمان و مکان وقوع اتفاقاتی که برای من افتاده، اینا باید به این نکته توجه کرد. یعنی اینا قابل درک نیستن. اگر من میگم فلان موقع دون خوان رو دیدم، الزاماً به معنی دید و بازداد دی نیست و اینها یک یافتهای غیر آکادمیکه، غیر علمیه، غیر منطق معموله. خب حالا این هست، اون نظر هم هست. البته انتقادهای دیگه هم هست، از جمله بر این که میگن که ایشون در رابطه با عرفان یاکی، همون سرخپوسته یاکی، به اصطلاح اطلاعات کاملی نداده، آموزه‌ها رو کامل ارائه نداده، نصف نیمه هستش. اما خب در ورای همه این جنجال‌ها کدوم درست میگن؟ شیاد یا قدیس؟ آیا کاستاندا یک عارفه، یک رازورز بزرگ، یک قدیس، به شیاد و خیال پرداز و دروغگو؟ خب همون جور که بارها گفتم، جایی که منازعه زیاده، نه همیشه، وقتی که نزاع بالا میگیره، یعنی طرفین به مستندات دقیق در رابطه با یک طرف دست پیدا نکردن، اینجا بهتره که طبق اون چیزی که در نظرگاه داوی هست، میگه داو در مرکزه، رودسه میگه در میانه بیاییم، یه خورده تعدیل کنیم، از افراط و تفریط بپرهیزیم و در میانه به دنبال شناخت صحیح کاستاندا باشیم. نظر خود من، نه به شکل مطلق و قطعی، اینه که کارلوس کاستاندا حالا دونخوان رو دیده و یعنی دونخوانی وجود داشته، ایشون در اثر مطالعاتی که بعدن کرده این اندیشه هایشون رو تعمیق داده، بیشتر کرده، گسترده تر کرده، و از همه مهمتر این که ما از کاستاندا و از دونخوان کاستاندا چی میتونیم بیاموزیم، چی میتونیم یاد بگیریم، این آموزه هایشون چی به ما میتونه بیاموزه که در زندگی به کار ما بیاد، در دنیای امروز به کار ما بیاد. حالا گیرم به بلا سوغون، ترکی دو کمان دارد، حالا بوده دونخوان یا نبوده، اصل این آموزه هایی که میده چیاش خوبه و چیاش به درد ما میخوره، بریزیم توی قربال ذهنمون، تو علک ذهنمون تکون تکونش بدیم و اون چیزهایی که خوب و به درد بخوره ازش استحصال کنیم و برای زندگی امروزمون، زندگی در جهان معاصر، از اون عقاید استفاده کنیم. همین عقیده رو راجع به اوشو هم دارم، اگرچه من راجع به اوشو نظرگاهی تا حدی منفی دارم به خاطر مباحث مالی و پولی که دیگه بسیار آشکار است، ایش اصلا خودش هم پنهان نمی کنه. اما جدا از اون، اگر اوشو چیز خوبی میگه، من گوش میکنم. من راجع به دالائی لاما، خب دالائی لاما یه سری مباحث سیاسی پشت سرش هستش، اصلا اون حکومت دالائی لاما مباحث خودشو داره، اما جدا از اون من نگاه میکنم که این چه جمله‌ای گفته و این جمله های به درد من میخوره. یعنی دقیقا نگاه میکنم چی میگه، نگاه نمیکنم کی داره میگه. پس اگر ضمن این که یک شخصی رو من ازش جای نقدی بهش دارم، اما جمله‌ای ازش استفاده میکنم و خب شرط امانت داری اینه که اسم اون شخصم با اینش بنویسم، تو دایرکت های اینستاگرام برای من ننویسید که شما که فرانی قبول نداری چرا ازش جمله ای میگی. جمله خوب، جمله خوبه، گوهره، چه گوهر در دست من بدینت باشه، چه گوهر در دست توی خوشدینت، گوهر گوهره، ارزش خودشو داره. یک جمله قصار زیبا این قانونه که مثلا یک قانون مثلثات یا هندسه است که آقای فیثاغورس کشف کرده. حالا فیثاغورس اصلا آدم خیلی بد یا خیلی خوب، ربطی به اون قانون که پیدا کرده نداره. بله، یک مکس کوتاه کنیم و ادامه بحث رو با آموزه های کاستاندا ادامه بدیم. خب برای اینکه خیلی دوستان علاقه به این عقاید کارلوس کاستاندا دارن، یه خورده بحث رو پیشتر ببریم، از زندگی نامه دون خوان و کارلوس کاستاندا گذر کنیم و وارد آموزه های ایشون بشیم. نکته جالبی که در شروع مدخل به اصطلاح این کتاب هست، کتاب عقاید دون خوان، اینه که ما با دو نفر به اصطلاح مواجه هستیم. یک طرف دون خوان، یک شمن، یک متفکر پیشا مدرن، حتی بگیم پیشا تاریخ بهتره بگیم، از یک سو، و از سوی دیگه با کارلوس کاستاندایی که یک محققه، یک دانشمنده، یک اندیشمند متفکر و مدرنه، تحصیل کرده ای دانشگاهی، دکتراش هم تقریبا تموم کرده، داره آماده پایان نامش بنویسه. ببینید دو قطب کاملا متضاد در این کتاب به هم بر میخورن. ما در جای جای کتاب نگاه میکنیم، میبینیم که کارلوس کاستاندا که وقتی دون خوان داره حرف میزنه دائم داره یادداشت میکنه، دائم داره یادداشت برمی‌داره، یعنی همون کاری که یک دانشمند انجام میده، در حالی که در انتها وقتی که ایشون کم کم به این به اصطلاح روش دونخوانی نگاه میکنه به زندگی، به آگاهی، به دانایی، دیگه حتی از یادداشتاش هم به قول خودش زیاد استفاده نمیکنه برای نوشتن کتاب‌هاش، بلکه برداشت‌های خودش استفاده میکنه. این دو قطب متضاد وقتی که میان، یعنی دو روش متفاوت در نگاه کردن به جهان هستی، به هم بر میخورن و تمام زیبایی کار در این هست. یه دوستی توی اینستاگرام از من پرسیده که دون خوان اصلا یک شمن نیست. خب ببینید، ما تو اپیزودهای قبلی کلن مباحث شمنیسم رو مطرح کردیم و اگر حالا که پیش میریم دونه دونه قیاس کنیم با اون آموزهایی که راجع به شمنها داشتیم، نگاه میکنیم میبینیم دقیقا دون خوان همون اعمال شمنی رو داره انجام میده، همون متوقف کردن دنیا، سفر به جهان دیگر و غیره و غیره. خب این تقابلی که بین دون خوان و کارلوس کاستاندا گفتم، به خصوص تو اوایل کتابای اولیه خیلی جذابتره، چون هنوز کاستاندا متقاعد نشده، هنوز نپذیرفته، هنوز اومده یه چیزایی از دون خوان ببینه و بره کتاب و رساله خودشو بنویسه، و این اختلافی که دارن، این اختلاف به اصطلاح بیشتر اون تنشی که بین این دوتا هست، تا خیلی جاها کاستاندا تصمیم میگیره که ترک کنه، اصلا ول کنه، دون خوان رها کنه و بره. بله، اما از این مسئله که بگذاریم، شروع ارتباط این دوتا همونجور که گفتم توی یک ایستگاهی بر اساس اینه که کارلوس کاستاندا به دنبال کسی هستش که راجع به گیاهان به اصطلاح دارویی اطلاعات داشته باشه و بهش معرفی میکنن دون خوان رو، میگن ایشون این کار است، برو باش صحبت کن. پس ما بد نیستش که بحث رو با همین مبحث گیاهان دارویی ادامه بدیم، حالا دارویی نیست، ادامه بیشتر بازش میکنیم. ما تو مکاتب مختلفم در رابطه با این گیاهان جادویی بهتره بگیم، مباحث زیادی رو میبینیم. میشه گفت تقریبا تمام مکاتب رازورزی این پیشینه رو داریم. ما قبلا هم راجع به شمنها گفتیم، توی مثلا بحث دین زرتوش اساره هوم رو داریم، در عرفان ایرانی مثلا مولانا بارها از بنگ نام میبره، تعبیراش کار ندارم، از بنگ نام میبره، حالا این بنگ چه بنگیه به جای خود، و حتی خود می هم در واقع نوعی شربتی که از گیاهی به اصطلاح در میاد که اون اثرش تبدیل عمل کرده جادویی داره، انسان رو خود بی خود میکنه، انسان رو میبره به یک دنیای دیگه ای. بعدها حتی تو مکتب مثلا اسماعیلیه که زمینه که یک دین هست به شدت رازورزانه هستش، به خصوص در ابتدای کار، ما اون مبحث حشاشین رو داریم که حالا طبق افسانه‌های معروف میگن حسن صبا به فدایی‌های خودش حشیش میداد، بعد اونا رو میبرد توی باقی، تو اون حالت به اصطلاح از خود بی خود شده و یک باقی بودش و حالا انواع لذت‌های زندگی درش بود و به اونا میگفتش که مگر شما در راه من کشته شید، باز مردن در راه من به طور دائمی میاد در این بهشت. البته این افسانه است، اینکه حقیقت داشته باشه اصلا مشخص نیست، معلوم نیست، اما به خاطر همینم اروپایی ها به خصوص به طرفداران حسن صبا حشاشین میگفتن، یعنی کسایی که حشیش مصرف میکنن. در مورد ماجرای کاساندرا هم ما شروعش با گیاهای جادویی و مواجه هستیم که کاساندرا اومده تا رساله و تحقیقش رو در رابطه با این در مکزیک بنویسه و دونخوان هم این خواستش رو اجابت میکنه. تو کتابای اولیه ما با چند نوع گیاه جادویی مواجه هستیم، به اصطلاح سه مدل گیاه مختلفه، یکی که مسکالیتوه یا پیوت، یکی دیگه تاتوره است و یکی قارچ دودکه. خب تاتوره و مسکالیتو گیاهای اقتدار هستن، اولیش بیشتر جنبه اقتدار داره، دومی ضمن اقتدار داشتن مسکالیتو نقش آموزگار و به اصطلاح ساکت کننده اون گفتگوی درونی رو انجام میده و قارچ دودک هم بیشتر نقشش در ایجاد به اصطلاح دانایی و یه جور متفق جادویی همراهه که همراه سالک یک بخشی از این مسیر رازورزی رو طی میکنه. خب توی کتابای اولیه به حد زیادی استعمال این گیاها، توضیحات این گیاها چی هستن، چه شکلی هستن، چه جوری استفاده میشن، دونخوان چه جوری استفاده میکنه، طی چه مراسم و مناسکی اینها رو به اصطلاح به کاساندرا میده که استفاده کنه و تجربیات اون بعد از کشیدن هر کدوم چه رویاها و چه توهمات و چه حالا ما اصطلاح اینا رو میگیم چه سیر و سلوک رازورزانه‌ای رو طی میکنه، اینها رو به شدت شرح و بسط میده. اما اتفاقی که میفته تو کتاب‌های بعدی میاد استفاده از این گیاه‌ها رو تا حد زیادی غلط اعلام میکنه، میگه که این به اصطلاح یک راه کامل و راه درستی نیست. شاید مثلا بگیم اگه 10 راه برای رازورزی باشه، این جزء غلط‌ترین و مثلا ساده‌ترین و پر عیب‌ترین اون راه ها هستش و راه‌های جایگزین مناسب‌تری برای راه‌های رازورزی هستش که خب به اونها حالا در کتاب‌های بعدیش کاساندرا اشاره میکنه. دو حالت مختلف میتونه وجود داشته باشه، یا واقعا کارلوس کاساندرا با آشنایی بیشتر با اندیشه های دونخوان به این پی میبره که این راه اولیه که این اینقدر برش اصرار داره و دونخوان به اصرار کاساندرا میاد بهش این گیاه های جادویی رو میده، خب مثلا راه زیاد مناسبی نیست، یا اینکه یک جوی علیه کاساندرا را میفته که آقا این داره جوانا رو میبره سمت اعتیاد و تعریف میکنه از این گیاهایی که مطالبشون میگیم مواد مخدر، این داره میگه اینا گیاهای رازورزی ان، خیلی هم خوبن و باید استفاده کنید و باهاش تعالی روحی پیدا میکنید و اینها، و این تاثیرات منفی اون جوی که علیهش ایجاد میشه میاد داره میخواد علیه این جو خودش هم اقدامی انجام بده و اون موج رو آروم کنه، میاد در کتابهای بعدی این رو نفیش میکنه. من اعتقاد دارم ترکیبی از هر دوتا اینها هستش. به هر صورت اگر گیاه راز ورزانهی هم داشته باشیم، چون این شمشیر در دست زنگی مست میشه، هی بگیم به به این خیلی تعالی روح داره، بعد دیگه صبح تا شب هر گوشه یه سری جوان نشستن دارن میگن ما تعالی روح میکنیم و بعدم تو جوب باید پیداشون کرد. به هر صورت اما واقعیت قضیه این هستش که گیاه‌های دارویی، همونجوری که کارلوس کاساندرا هم بعدها میگه و خود دونخوان هم بهش اشاره میکنه، میگه ضررهای زیادی دارن و منافع کمی برای رازورز شدن. مثلا یه جایی میگه که روانگردان‌ها جزمیت مرا به یقین تکان دادن، یعنی اون خوشکندیشی من رو که خیلی آدم منطقی آکادمیک دانشگاهی بودم، همه چی منطقی، همه چی حساب کتاب شده و حاضر نبودم وارد دنیای رازورزانشم، میگه این به یقین این روانگردان‌ها اومدن این چارچوبای منو در هم شکستن، ولی در عوض بهای زیادی من برای آنها پرداختم، جسمم ضعیف شد و ماها طول کشید تا بهبود یافتم، از نگرانی و دلواپسی رنج می بردم، استراب هایی که ایجاد می کنیم مواد، و اعمال من فاقد قدرت بود. این خیلی مهمه، و اعمال من فاقد قدرت بود. بعدها توی آموزش های دونخوان خواهیم دید که اقتدار جزء مهمترین سرفصل های رازورزی یکیه. اگر من همچون سالکی مبارز رفتار کرده و مسئولیت خود را پذیرفته بودم، هرگز چنین مواردی برای من رخ نمی داد. یعنی هرگز از این مواد استفاده نمی کردم و راه های بهتری رو برای آموختن می رفتم. اما به واقع ببینیم گیاهان توهمزا چی می کنند و چه عمل کردی در آموزهای دونخوان و همینجور تمام مکاتب رازورزی دیگه دارن. ما مثلا حتی اشاره کردم به شما که گفتم توی اپیزود قبلی بود، گفتم گوزن سیاه عرفان چپق دارن هستن. چرا میگن اون دود بخشی از این جهانی که به کائنات داره صعود میکنه، تعالی پیدا میکنه. ببینیم این گیاهان چه کار میکنن. این گیاها در واقع روانگردانن دیگه، اسمشون روشون هست. میان روند عادی تفکر رو به هم میریزن، برج و باروی منطقی که ما تو ذهن هر کدومون ساختیم به هم میزنن. ما تو ذهن اون ساختیم دیوار یک چیز صلبیه، دست بهش میزنی دستت فرو نمیره تو این، پس من میتونم به این دیوار تکیه کنم. دو تا چهار تا بعد بر اساس همین دو تا چهار تاهای مختلفی که داریم یک دنیای منطقی دور تا دور ذهنمون پیچیدیم. و حالا در اپیزودهای بعدی در آموزش‌های دونخوان خواهیم گفت که چگونه این دنیا ما را اسیر خودش کرده، این دنیای منطقی. حالا وقتی که طرف میاد از این گیاهان روانگردان استفاده میکنه چه اتفاقی میفته؟ دستم تو دیوار فرو میره، این برج و باروی منطقی، جهان منطقی که دورش ساخته فرو میریزه، گیرم به خطا. اما چه خطایی اتفاق میفته؟ انسان تمام اعتمادش به مغز خودشه، اصلا بر اساس مغز خودش که اعتماد داره دیگه. پا میذاری میگه آ زمین سفت، پام با خیال راحت میذارم. کی بهت میگه؟ این مغزت میگه. اگر یهو یه جایی برسی که بگی این نرم افزار و سخت افزار مغز من غلط داره محاسبه میکنه، این پس چجوری پس میتونم تمام باورهای من فرو بریزه؟ چون همونجور که دستم تو دیوار رفت پس دیگه هیچ چیزی برام مطلق نیست، هیچ دو تایی چهارتا نیست، میتونه صفر باشه، میتونه هشت باشه. من یک تصویر خیلی زیبایی رو دیدم تو این آموزش‌های خطایی دید، میگن ببینید شما به نگاهتون مثلا این خط از این خط خیلی بزرگتره، بعد خط رو برمی‌دارن میذارن رو اون خط، میگن ببینید نه این خطایی دید شما بود. در واقع تو اونجا هم میخوام به ما بگن نه، شما به این چیزی که میبینید اعتماد نکنید. این فروریزی جهان عقلانی منجر به چی میشه؟ به این میشه که ما اعتمادمون رو به این تفکر منطقی از دست بدیم. حالا آماده میشه ذهن ما برای پذیرش جهانی دیگه، در جهانی که این منطق علمی دو تا چهار تایی براش حاکم نیست، جهانی که سرشار از کشف و شهود و خلاقیت و اتفاقات غیر منتظره است. اما این روانگردان این اثر رو داره، خیلی هم خوب. اما خب تا اینجا خیلی عالی، اما ضرر و خطراتش، سمی بودنش، ویرانگریش برای مغز، اعتیادی که ایجاد میکنه و نکته‌های خیلی زیادی که داره منجر به این میشه که استفاده از روانگردان رو در اغلب مکاتب رازورزی عملی خفیف، عملی تحقیرآمیز، عملی سخیف حساب کنند و به اصطلاح خیلی بکراه ازش استفاده بشه. این حالت روانگردانی رو مقایسه کنید، اتفاقی که بعد از مصرف یک ماده روانگردان اتفاق میفته، با حالتی که یک شاعر هنگامی که داره یک قطع شعر رو میگه، وقتی که یک رازی رو کشف کردیم، وقتی به یک شهودی رسیدیم از طریق مراقبه، از طریق آموزش‌های دیگه رازورزی، اینها رو وقتی با هم قیاس می‌کنیم، موقع حکایت اون شعره که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. برای این جلسه فکر کنم بعد کفایت صحبت کردیم، بریم برای قسمت‌های بعدی. امیدوارم که لذت برده باشید. نظراتتون، سوالاتتون رو توی خود همین پادکستی که گوش می‌کنید یا در اینستاگرام بدید که من در جلسه آینده ضمن آموختن الباقی مباحث کاستاندا به سوالات شما هم پاسخ بدم. ممنون. Thank you. جزء کارهایی که به اصطلاح من تألیف کردم، یکی بازگردان ادبی جزء سی قرآنه. جزء سی سوره های مکی هستن که حضرت رسول در آغاز نبوتش پیش از اون که هجرت کنه به مدینه و حکومت اسلامی رو در اونجا پیاده کنه، در زمانی که تازه به پیامبری رسیده بود، این سوره ها بریشون نازل شده و به گفته و نظر اغلب کارشناس ها سوره های مکی بار بایی کلامیشون خیلی بالاتره، بار شهودیشون خیلی بیشتره نسبت به سوره های مدنی که دیگه یک پیامبری مواجه هستیم که به قدرت رسیده و حالا داره برای اون حکومتی که در دستش هست قوانین حالا خودش، قوانین الهی رو تنظیم میکنه و در آیات این قوانین نازل میشه و ایشون میگه. بیشتر جنبه شاعرانه داره، نه شاعرانه به اصطلاح شاعرهای دیگه، جنبه شاعرانه داره. خب این جنبه شاعرانه برای من خیلی لذت بخش بوده و اومدم اینها رو بازگردان کردم. بازگردان چرا میگم؟ به خاطر اینکه بازگرداندمش، یعنی من عربی تا یه حدی بلد هستم، تا حدی که بتونم معنی کنم، اما اون تسلط کامل رو، یعنی تسلط استادان بزرگی که قرآن رو ترجمه کردن، ندارم و اومدم 15 تا 20 تا ترجمه مختلف رو گذاشتم، آیه به آیه ترجمه های هر کدوم خوندم، تفسیرها رو خوندم، بعد بر اساس اون و اون میزان عربی که خودم بلدم مجدد ترجمه کردم. الانم این ترجمه جزء سی در کش و قوس های ارشاد و حالا دارالقرآن و ایناست تا مجوز بگیره، که خب مراحل خیلی طولانی هم داره، ایرادهایی هم گرفتن، داریم اصلاحش میکنم. اولین سوره یا اولین پاره، اگه بخوام ترجمه کنم، اولین پاره جزء سی به نام خبر یا رویداده. من تو این ترجمه سعی کردم تا جایی که تونستم کلمه عربی به کار نبردم، یه ذره برام، نه اینکه بخوام مثلا بگم حتما فارسی، نه، اگه این کارو بخوام بگم تمام کلمات با ریشه عربی را فارسی حذف کنم، مثلا دیگه فارسی چیزی زیادی ازش نمیمونه، شاید نصف بشه، شاید هم بیشتر ازش حذف بشه، نه. اما چون متن عربیه، ترجمه عربی با کلمات عربی که تو فارسی مونده، همچین کار زیبایی شناسانه نیست و من چون این کار خیلی با عشق و علاقه انجام دادم و چندین سال رو همین کار وقت گذاشتم، دوست داشتم که از کلمات عربی استفاده نکنم، ضمناً از کلمات فارسی اگر استفاده میکنم این بعضی از متنایی نشه که بسیار سخته و هیچ کسی زیاد متوجهش نمیشه، هی باید دارن لغتنامه بگردن، یعنی کلماتی که روزمره ازش داریم استفاده میکنیم رو استفاده کردم. در این حال سعی کردم با نوعی ترجمه شعر سپید گونه، نه شعر سپید، شعر سپید گونه، این بار آهنگین این آیه ها رو در این بازگردان حفظ کرده باشم. امیدوارم که کار خوبی بشه و لذت ببری و بیاموزید. البته به نام خداوند بخشنده مهربان. رویداد. پرسان پرسان از هم چه میپرسند، از رویداد سترگ که در آن با هم به کشاکشند. آری به زودی خواهند دانست، آری آری به زودی خواهند دانست، مگر نه آن که زمین را بستر آسا گستراندیم و کوها را میخوار کوباندیم و شما را دو به دو سرشتیم و خواب را به آسایشتان آرام دادیم و شب را به شولا پوشاندیم و روز را به روزی کوشاندیم و بر فرازتان آسمانی هفتگانه استوار افراشتیم و آویختیم چراغی گرم و فروزان و برو پاشاندیم از ابرهای افشره آبی ریزان تا گیاه و دانه به آن ببالانیم و و باغستانهای تنگ تنیده، راستی که روز داوری گاه دیدار است، روزی که در شاخ کرنا کشند و آنگاه گروه گروه گردایند و آسمان دروازه در دروازه گشاده گردد و کوه ساران سراباسا سرانده شوند، به درستی که دوزخ کمینگاه است، برگشتگاه گردنکشان که زمانی دراز در آن درنگ آورند و آنجا نه به خنکایی لبتر کنند نه به آبی نوشان، تنها خونابهی چرک و جوشان، سزایی سزاوار ایشان، ایشان که چشم آمد شمارشی نبودند و دروغ انگاشتند نشانگان ما را و ما همه چیز را به نوشتاری برشمرده ایم. پس بچشید که هرگز جز بر آزارتان نیفزاییم، که بیگمان پاکان را کامران سراییست، باغستان ها و تاکستان ها و همسال دخترکانی نارین پستان و پیاله های لبالب، و آنجا نه هرزی می شنوند نه دروغی، که این پاداشی است از پروردگارت به بخشش و به شمار. پروردگار آسمان ها و زمین و هرچه در آن چنبر است، مهر گستری است که هیچ کس را تاب گفتارش نیست، و روزی که روح با فرشتگان همه به یک رسته ایستند، کس لب از لب نمی گشاید مگر به دستور خداوند مهر گستر، و آن کس نیک سخن گوید. آن روز بودنیست. پس هر که خواست به سوی خدای خیش برگشت گاهی پیش گیرد، که هر آینه ما از دردی سخت زود هنگام پروایتان می دهیم. روزی که آدمی چشم می چراند در دست آوردهای خود و بی خدا می گوید ای کاش من خاک بودم، ای کاش من خاک بودم. این برگردان ادبی رو تقدیم می کنیم به مناسبت ماه رمضان که در اون هستیم. امیدوارم که لذت ببرید و اگر ایرادی توی این بازگردان دیدید برام بنویسید. ممنون. و اما در سلسله آموزش‌های تمرین‌های رازورزی رسیدیم به تمرین رازورزی خوردن. من برای این جلسه کتابی رو بخوام مختصر براتون بگم، اما چون از فایل این خلاصه کتاب‌هایی که براتون خواهم گفت بخواییم بتونیم به شکل مستقل تو اینستاگرام، آپارات یا سایر شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم، یعنی به شکل جدا از بقیه اپیزود، سعی میکنم بعد از این یه مقدار مدون‌تر باشه. پس با هم بریم به شروع خلاصه کتاب این جلسه. خلاصه کتاب راه و رسم خوردن، نوشته تیک نات هان، یا تیچ ناتان، برگردان خانم شکوفه قفاری، نشر مثلث، چاپ اول پاییز 1400، قطع جیبی 105 صفحه. این کتاب یکی از سلسله کتاب‌هاییه که با عنوان‌های مشابه توسط آقای تیک ناتان، راهب بودایی، استاد زن و فعال جنبش صلح با ملیت ویتنامی نوشته شده، که همین اخیراً هم فوت کردن ایشون در 90 و فکر کنم 4 سالگی. ما کتاب‌های دیگه‌ای از ایشون تو همین زمینه به صورت تألیف شده که فکر کنم یک دو تاش هم براتون خلاصه‌اش رو گفتم و نشر مثلث این مجموعه کتابا رو در آورده، مثل راه و رسم راه رفتن یا راه و رسم عشق، راه و رسم مبارزه، راه و رسم نشستن، راه و رسم آرامش. اما فصل اول کتاب در مورد خوردن آگاهانه است. اغلب ما وقتی که میشینیم غذامونو بخوریم اصلا متوجه خوردنمون نیستیم، یا حرف میزنیم یا فکر میکنیم یا نشخوار فکری اصطلاحا میکنیم همراه غذا خوردن، یا تلویزیون نگاه میکنیم. و نویسنده اعتقاد داره که این عدم آگاهی باعثش که ما اصلا متوجه نمیشیم در واقع چه داریم میخوریم، و این عدم آگاهی در همه کارهای ما وجود داره، از غذا خوردن تا راه رفتن و غیر و غیره. و اگر بتونیم اینها رو آگاهانه انجام بدیم، در واقع به نوعی مراقبه خوردن انجام دادیم و همینجور مراقبه اعمال دیگه، این راه رفتن و غیره. برای این کار در طی کتاب چندین عمل ساده رو آموزش میده. اولین گام اینه که رادیو، تلویزیون و تمام وسایل اینجوری که توجه ما رو به خودش جلب میکنه، اینها رو خاموش کنیم. و خب حالا نویسنده نگفته، اما من میگم در رأس همه اینها گوشی های همراهمون رو باید از خودمون فاصله بدیم، بذاریم کنار، دم دست نباشه. بعد چند نفس عمیق بکشیم، چند نفس عمیق که همراه با دم و بازدمه، و تمرکز کنیم بر این دم و بازدم خودمون. این نفس ها اصلا نفس های عمیق شکمیه، یعنی وقتی که نفس میکشیم باید این معدمون کمی، شکممون کمی به اصطلاح حجیم بشه، بیاد جلو. نف با فشار با یه حد طبیعی، این بچه که داره نفس میکشه، بچه دقیقا نفس های شکمی میکشه، یعنی شکل طبیعی نفس کشیدن است به اعتقادی. بعد در حین این نفس های عمیق به خودمون یادآوری کنیم که الان میخوام شروع کنم به غذا خوردن. باور کنید این شروع آگاهانه است. یعنی خیلی از ما میخوام غذا بخورم دیگه، اما بعدش اصلا از اون بپرسن میگن، به یارو میگن شب شام چی خوردی یادش نیست. خیلی وقت ما حتی نهار رو مثلا خوردیم، 5 دقیقه بعد برگردیم دو تا صحنه کوتاه از این غذا یادمونه، نه طعمی نه بویی، هیچ کدوم از اینها زیاد تو ذهنمون نمونه، چون ما عین این غذا خوردن، چون ناگهانه است، داریم کارهای دیگه انجام میدیم. خب در گام بعدی عمیق شدن در عمل خوده، و اینکه به این فکر کنیم که مجموعه ای از اجزای کائنات، از ابر و باران و آفتاب و زمین تا کشاورزها و راننده ها و کارگرها و فروشنده ها و آشپز، اینها رو دست به دست هم دادن تا این قضا، این وعده برای ما فراهم شده. به قول سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. سعدی هم میگه غافل نباش از این نان خوردنت، آگاهانه نان رو خور. اینجا هم ما لحظه که میخوایم شروع کنیم به غذا خوردن، گام بعدی غذا خوردن آگاهانه اینه که بیاندیشیم که آقا یک این سیر رو تو ذهنمون ترسیم کنیم، که از اون قطرات بارانی که اومده، تا اون ذره خاکی که بوده، تا اون کارگری که زحمت کشیده، تا اون راننده‌ای که این آورده، فروشنده‌ای که فروخته، اون بسته‌بندی کرده، این آماده سازی کرده، اینها همه دست به دست هم دادن تا این وعده فراهم شده. عظمتی پیدا میکنه. اینجا دیگه این وعده، این یک وعده ساده نیست. به قول دونخوان میگه ما به اشیا قدرت میدیم، اینجا هم با این طرز غذا خوردن، با این شروع درخشان، ما به این غذا یک عظمتی میدیم، یک ابهتی میدیم. این دیگه غذای زمینی نیست، مائده یکی از آسمان برای ما نازل شده. اینه همون حالتی که برای قوم موسی از آسمان مائده نازل میشد. چهارم، توی گام بعدی به دیگر هم سفره‌ها نگاه میکنیم، لبخند میزنیم. اونا شما رو نگاه کنن نکنن این عهده شما نیست. مطمئن باشید بعد از یه مدتی این رسم به طور ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی افراد دیگه هم به شما کم کم نگاه خواهند کرد. قبل از شروع اونا که با شما مدتی غذا میخورن نگاه میکنن و لبخند میزنن و از شما میآموزند. این مرحله نگاه کردن به همسفره ها و لبخند زدن خودش گامی از غذا خوردن آگاهانه است. بعد توجه به غذا و به اصطلاح اینکه غذا داریم میخوریم، نه نگرانی ها. یعنی ذهنمون رو از تمام اندیشه های دیگه پاک میکنیم، فقط به غذا خوردنمون فکر میکنیم. یه بار دیگه میگم، غذا رو میجویم، نه نگرانی هامون رو همراه غذا بجویم، نه افکار و پریشانمون رو همراه این غذا بجویم، فقط غذای خود رو میجویم. بعد گام بعدی به اندازه کشیدنه. یعنی چی؟ یعنی اون میزانی که باید بخوریم رو اندازه میکنیم و برای خودمون غذا میکشیم. یکی از بدترین چیزها در آینه غذا خوردن اینه که انتهای غذاتون یه چیزی بمونه، یا با زور بخورید چون به صرف اینکه کشیدید، من چون کشیدم حالا باید بخورم دیگه. نه، دقیقا رو اندازه تا که ذره کمتر، دنیا که آخر نمیرسه باز میشه کشید. تو گام بعدی آرام و آهسته جویدنه. یک دو سال پیش من رفته بودم طرف تالش، بچه چوپانه، یه پسر بچه جوانی بود، چوپان تالشی بود. واقعا احساس میکردی که روحیات خاصی داره، انگار چوپانم بود دیگه. این خیلی از پیامبرها، انگار اگر عهد پیامبرها به انتها نرسیده بود، خداوند شاید این بچه چوپان رو برای پیامبری بعدی برمیگزید. ساعت ها میدیدی نشسته دور داره گله رو نگاه میکنه و یک تعمق و تفکر عمیقی برای خودش داشت. هیچم حرف نمیزد. شاید کل 3-4 روزی باش بودیم چمن، 4 تا جمله من از این نشیدم. اما غذا خوردنش دیگه واقعا شگفت انگیز بود. یک قطعه کوچیک غذا رو، مثلا یک کوکوی کوچیک، کتلت کوچیکی میگرفت با که نون یه چند تا دونه پر سبزی، با آرامش میخورد. اصلا انگار هیچ کاری در دنیا نداره مگر خوردن. این ذره ذره میذاشت دهنش و مزه میکرد و لذت غذا خوردن رو در چهرش میدیدی. حالا تیشناتان هم میگه با همه وجود، با بینی، دهان، چشم، دست، با همه وجود باید غذا رو خورد، آرام و آهسته. یه خاطره از اسارت میگم، یه رفیقی داشتم تو اسارت. خب ما تو اسارت غذا خیلی کم به اون میدادن، واقعا کم میدادن. تا مدت ها که دیگه کم کم معده هامون کوچیک شد و جمع شد، عادت کردیم، همه به شدت گرسنه بودیم. بعد من یه دوستی داشتم، میدم این غذا رو با لبش و با دندونای جلوش میخوره، خیلی آروم هی میآورد تو لبش. بهش گفتم چرا غذا اینجوری میخوری، با لب جلوت میخوری؟ خب مثلا با دندونه آسیاب معمولا میخورن. گفت اینجوری بخور، لذت بیشتری از غذا میبری، بیشتر حس میکنی غذا داری میخوری. و منم نه، حالا امتحان کردم، نمیگم دائم این کار کردم، میگم نه، واقعا انگار حجم بیشتری میخوریم و طعم بیشتری درک میکنیم. با زبانمون غذا رو میخوریم، با لبهامون میخوریم. اون موقع آشپزا میگن فلان غذا با لبات بازی میکنه، تیکناتان میگه با همه وجود. وقتی میگه با لب و بینی و دهان، یعنی همون چیزی داری میخوری، بو رو استشمام کن، طعم رو بچش، فقط نبل، از این بلعیدن فاصله بگیر. در گام بعدی میگه این زمان فرصتیه برای دریافت هدیه‌ای از زمین. در ادامه بندهای قبلی میگه این زمین این هدیه رو داره به تو میده، این وعده غذا رو به تو میده. میگه هر قاشق یک دنیاست، تمام هستی در همین قاشق گرد اومدن. حتی حالا جلوتر میگه نه در یک قاشق، بلکه در یک دانه برنج هم تمام هستی جمع شدن. حاصل به اصطلاح تلاش تمام هستی شده این قاشقی که الان تو میخوای به دهان بگذاری. پس چیز کوچیکی نیستی، خورده با تعنی بخور، نبل، با آرامش بخور و بدون چی داری میخوری. این غذا خوردن آگاهانه. من از فلفل دلمه‌ای خیلی بدم میومد، اصلا نمیشد بخورم. یک روز رفتم توی یه رستورانی، دیدم یک آدم، یک کارگری بود، اومده بود یه ساندویچ سفارش داد، منم ساندویچ سفارش دادم. کنار ساندویچ چند تا دونه پر فلفل دلمه گذاشته بودن. این فلفل دلمه ای رو چنان با لذت میخورد، چنان با لذت بو میکشید و هی میذاش دهانش گاز میزد، اصلا با یک لذتی انگار یک مائده آسمانیه، یک چیز بسیار گرون قیمت. همون چیزی من ازش بدم میومد، اما اول گذاشتم کنار بشقاب که به اصطلاح طرف هم نباشه. بعد بازه تموم که شد گفت میشه یه چند تا دونه دیگه فلفل بدید؟ بعد من اونجا واقعا گفتم چیزی که این آدم داره با این لذت میخوره، من چرا مثلا اینجوری بدم میاد؟ من هم شروع کردم خوردن و واقعا دیدم نه، فلفل دلمه خیلی عطر خوبی داره، لذت بخشه. پس بیاموزیم این هدیه رو، هدیه زمینه به ما، بخوریم. این بده، اون اینجوریه، اینجوری نیست. همه رو با لذت باید خورد، اون موقع باید این لذت ها رو کشف کرد. در گام بعدی میگه که توصیه نمیکنه که در همه وعده ها سکوت کنید، اما میگه به طور میانگین هفته یک وعده رو در سکوت کامل بخورید. این سکوت بسیار به غذا خوردن شما عمق میده و این وعده مراقبه غذا خوردن رو کامل میکنه. اما در بقیه ایام توصیه میکنه که انسان ها با هم گفتگو کنن موقع غذا خوردن، و این گفتگو میگه راه ارتباط بین انسان هاست. و ما مخالف ارتباط بین انسان ها که نیستیم، ما این ارتباط ها باید تعمیق پیدا کنه. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. باید این ارتباط ها عمیق‌تر شه. منتها این تونلی که بین اعماق، از اعماق روح انسان ها توسط گفتگو به هم دیگه زده میشه، باید گفتگوی آگاهانه باشه. نه هرچه پیش آید خوش آید، هرچی شد حرف میزنیم، از داستان اوکراین تا فلفل پاشیدن تا قیمت دلار تا کسب کار خراب تا غیره. میگه نه، میگه باید این گفتگوی هنگام غذا خوردن ترویج شادی باشه، یا در رابطه با خود غذا باشه، لذت غذا باشه، گفتگویی باشه که انسان رو به نشاط بیاره، به شادی بیاره، به همون گفتم ارتباط زیبای بین انسان ها باشه. شما وقتی یه جایی میخواید برید، یه خونه میخواید برید، اگه خیلی بخواید عزت بزنید، یه هدیه به خودتون میبرید، یه هدیه سعی میکنید هدیه زیبایی باشه، نمیرید یه چیز بد برید. پس وقتی به دیدار یک روح دیگه دارید میرید، گفتمان زیبایی رو باید با خودتون برید، شعر قشنگی، حرف خوبی راجع به غذا، خاطره قشنگ روح بخش باشه. هشتم، میگه هر وعده غذا فرصتی است برای دلسوزی ها و مهربانی با کسانی که این وعده غذا رو ندارند. هر وعده غذا فرصتی است برای جزم کردن عزم خود به تلاش برای یاری رساندن به افراد و انسانهای گرسنه‌ای که خواهران و برادران ما هستند. و در هر وعده غذا علاوه بر این که ما قدردان زندگی و امکاناتی هستیم که این وعده غذا رو برای ما فراهم کرده، باید به یاد اون انسانها باشیم و عزممون رو جذب کنیم که به سمتی بریم که اونها کمتر گرسنگی بکشن، کمتر رنج بکشن و زندگی ما کمکی باشه در راه رسیدن به اون دنیایی که در اون انسانها گرسنگی نکشن. تفاوت نگاه تیک نات هان با سایر اساتید عرفانی، با بسیاری از اساتید عرفانی، همین دغدغه اجتماعی که داره، همین دغدغه‌ای که سعدی حکیم ایرانی گفته بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، اگر این رنج رو نبینه احساس میکنه، اگر متوجه این رنج نشه و عملی در راه برآوردن، از بین بردن این رنج انجام نده، خودش رو انسان حساب نمیکنه. تیک نات هان تو جای مختلفم میگه. و واقعا این سوال هستش که اگر ما به فکر درد و رنج سایر انسان‌های هم نوع خودمون نباشیم، پس چه اعتقادی به وحدت وجود داریم؟ وحدت وجودی که در تمام مکاتب عرفانی این هست که همه جهان یک عنصر واحدن، یک جزء واحدن، یک کل واحد هستن، وحدت تمام وجود هستی. حتی انسان و خدای یکی بودنشون که مطرح میشه، خب اگر ما رنج سایر هم نهانمون رو درک نکنیم و تلاشی برای بین بردن اون رنج نکنیم، پس وحدت وجود رو قبول نداریم، پس بنیادی ترین اصل مکاتب رازورزی رو قبول نداریم. من کتاب بیشتر از اینه، منم بیشتر از این یادداشت کرده بودم، منتها فکر کنم تا همین حد کفایت کنه. حالا اگر شد شاید تو جلسه دیگه ای ادامه بحث این کتاب رو بگم، چون میترسم اپیزود ما طولانی تر از این بشه و از اون چیزی که سعی میکنیم در اپیزود بیشتر از یک ساعت نشه طولانی تر بشه. ممنون، امیدوارم این کتاب رو تهیه کنید و بخونید و بیاموزید، به خصوص برای آدمایی که یه خورده اضافه وزن دارن. فکر کنم حتی یک رژیم خیلی خوب ارائه میده این کتاب با همین طریق غذا خوردنی که میگه، غذا خوردن آگاهانه، غذا خوردن به اندازه هم هست. ممنون. ایام نوروز تموم شده که این اپیزود رو من دارم ضبط میکنم که انشالله برای اواخر فروردین 1401 این اپیزود منتشر شه. چند قطعه ای از کتاب اسفار سفرم رو براتون میخونم، قطعات کوتاه. سالی چندین سال پیش عید ما به سفر جنوب رفتیم و وقتی که برگشتیم دیدیم جا تره و بچه نیست. تمام خونه رو پاک پاک کرده بودن، تقریبا اغلب وسایل خونه رو برده بودن. یک هایکوی ژاپنی تو این زمینه هست، میگه آه ماه را در قاب پنجره جا گذارد دوست. من به تأثیر از همین هایکو این قطعه رو گفتم جا گذاشت ماهی را در تنگ بلور، سبزه را بر سفره هفت سین، عیدت مبارک دزد با مرا. خب واقعا وسایل هفت سین رو گذاشته بود. و اما قطعه بعدی، دل مرد سیاه پندار پرگار است، یک پای در وطن دارد و یک پای در سفر. و سومین و آخرین قطعه به نام راه‌ها که تقدیم میشه به تمام مسافرهای نوروزی که رفتن و به شهرهای مختلف رفتن، به دامن طبیعت رفتن و آلوده نکردن طبیعت رو. از تنکابن تا کلاردشت، از کرج تا چالوس، از خلخال تا اسالم و از خرم‌آباد تا اندیمشک، چه کسی گفته مقصد رسیدن است که نرسیدن خود گاه تمامی مقصود یک سفر است. نرسیدن و لحظه لحظه راه را با چشمان گرسنه چشیدن. به آخرین اپیزود رسیدیم، امیدوارم که با همیاریتون ما رو کمک کنید. ما کمک‌های نقدی نمی‌خوایم، بهترین کمک شما معرفی ما به دوستانتون در مواجهه‌های حضوری در شبکه‌های اجتماعی و علاوه بر اون که پادکست ما رو به هم دیگه معرفی می‌کنید. دوست دارم که با نوشته‌هاتون در اینستاگرام یا در خود همین اپ‌های پادگیر پیام‌هایی که می‌دید انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما بدید و ما رو بی بهره نذارید از این. ممنون، سال خوبی در پیش رو داشته باشید و من مجدداً این سال آغازین قرن رو به شما تبریک میگم. پس سخن کوتاه باید و سلام.